استاد رضوی شما اول بفرمایید.
پر پر علم تے فاضل ہو وے کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہ بج بج وڑنے مندر مسیتی وے کدے من اپنے وچ وڑیا نہ.
محمد اقبال لاہوری یا علامه اقبال شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر مسلمان پاکستانی بود که اشعار زیادی نیز به زبانهای فارسی و اردو سروده. اقبال نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال در این کشور به طور رسمی شاعر ملی خوانده میشه. اقبال در سیالکوت که امروزه در ایالت پنجاب پاکستان واقع شده به دنیا آمد. نیاکان او از قبیله سپروی برهمنان کشمیر بودند و در سده 17 میلادی حدود 200 سال پیش از تولد او اسلام آورده بودند. پدر او مسلمانی دیندار بود. اقبال قرآن را در یکی از مساجد سیالکوت آموخت و دوران راهنمایی و دبیرستان خود را در کالج میسیونری اسکاتلند گذروند. تحصیلات او در رشته فلسفه در دانشگاه لاهور آغاز شد و مدرک کارشناسی ارشد فلسفه را در سال 1899 میلادی با رتبه اول از دانشگاه پنجاب دریافت کرد. وی پس از آن از دانشگاه کمبریج و دانشگاه مونیخ مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه گرفت. اقبال در دوره کارشناسی ارشد با توماس آرنولد ارتباط نزدیکی پیدا کرد و در اروپا نیز با ادوارد براون و رینولد نیکلسون مراودات علمی داشت.
بله استاد، اقبال همواره در پی این بود و مدام سعی می کرد که مردم را آگاه کرده از بند استعمار برهاند و او در شعرهایش این استعمار را به نام افرانگ یاد کرده است. در یکی از شعرهای معروف وی می گوید که فریاد از افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز، از خواب گیران خواب گیران خواب گیران خیز، از خواب گیران خیز. اقبال مسلمانان را که در خواب خوابیده بودند از خواب سنگین ایشان را بیدار کرد و ایشان را برای نهضت و بیداری آماده ساخت. وی مسلمانان را خطاب کرده گفت که آن عظمت و جایگاه گذشته شما به سادگی و آسانی به دست نمیاد، بلکه برای گرفتن آن باید سعی و تلاش و کوشش را به کار ببرید و این راه کوشش سختی های زیادی داره، چون گفته است تخت جم و دارا سر راهی نفروشند، این کوه گران است به کاهی نفروشند. ما در اشعار اقبال میبینیم که وی با ایران دلبستگی فراوانی داشته است. برخی از ملیگران نیز آن را ستوده اند، ولی بیشتر گمان میرود که اینان برای همسو کردن خود با دیگران این کار را کرده اند و دلیل هایی که برای ستودن اقبال آورده اند چندان استوار نیست.
از دل موغا آورم، از دل موغا آورم، دیگر بیش سهبا مست، از دل موغا آورم، دیگر بیش سهبا مست، از دل موغا آورم، دیگر بیش سهبا مست. در منزل لا، در منزل لا بودم، از بابای
بهتر باشه اول به سخن دکتر علی کمیل غزلباش، استاد دانشگاه اسلام آباد پاکستان، درباره علامه اقبال گوش بسپاریم.
بیا به مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، اگر چه سر نتراشد قلندری داند. سلام و عرض ادب خدمت اقبال شناسان واقعی، دوستان ایرانی که اقبال را میشناسن و اقبال را شناختن و بر اساس فکر و شعر اقبال انقلاب را برپا کردن و اون انقلابی که اقبال دوست داشت در پاکستان ببینه، اون ایرانیان چیر دست شدن، زرنگ بودن، پیشی بردن و انقلاب برپا کردن. راجب اقبال، این برنامه‌ای که شما دارین اجرا میکنین، پخش میکنین، خودش علامت اقبال دوستی شما هست که اقبال دوست دارین. اقبال مثلا راجب شعر اقبال، راجب فکر اقبال همه دوستان ایرانی بلدن، بخصوص پژوهشگران و اساتید، ولی مردم عام هم از اقبال بیخبر نیستن، شعرهای اقبال حفظن، دوست دارن اقبال. شعر فارسی اقبال بیشتر عمدتاً اقبال فارسی، زبان فارسی شعر گفته است، یعنی در 16000 15000 شعر که اقبال بیت، یعنی بیت که گفته بود، در اون 9000 بیت فارسی است و فقط 6000ش اردو هست. در ابیات اردوی اقبال هم، در شعر اردوی اقبال هم که ما میبینیم، همون جهانی که شما در فارسی دیدین، اقبال همون جهان شکوفا است، همون دیده میشود. اولین یعنی ابتدای شعر گویی اقبال از زبان اردو هست، ولی وقتی توجه به فارسی داد، دیگه مدت اردو رو کلن فراموش کرد، زیاد توجهش به فارسی بود. حتی مجموعه اولینم که چاپ شد به زبان فارسی چاپ شد دیگه، میدونید شما که کتاب شعرش که اول چاپ شد، قبل از این به زبان اردو نثر داشت، یه راجع به اقتصاد بود کتاب زبان اردو، ولی شعرش چیز اسرار خودی قبلا چاپ شد. بعد از اون رموزی به خودیم چاپ شد، بعد که مشهورترین معروفترین مجموعه شعر اقبال است، بانگ درا اون چاپ شد.
و همینطور دکتر اخلاق آهن، استاد دانشگاه جواهرلال نهرو، توضیحات جالبی دارن از شخصیت علامه محمد اقبال لاهوری.
بله، حتما بشنویم سخنان دکتر اخلاق آهن، استاد دانشگاه جواهرلال نهرو، درباره علامه اقبال لاهوری.
سلام و درود در خدمت همه شما. بنده اخلاق آهن هستم از دانشگاه جواهرلال نهرو. در واقع دکتر اقبال و شعر و اندیشه های ایشان اظهار وضع امروز جهان شرق و به خصوص جهان اسلام است و اندیشه های ایشون، صدای ایشون را ما امروز بیشتر نیاز داریم، چون ایشان و قبل از ایشون جمال الدین اسدآبادی در واقع علیه استعمار و علیه شرق، علیه فرهنگ و ادیان شرق کوشش های استعماری که بود، ایشان بودند که آن را نشان زد کردند. در زمانی که بیشتر شاعران معاصر ایشان مشغول به شعرهای سنتی بودن، ایشان تمام مسائل را مطرح کردن و یکی از خوبی هایش این هست که نه تنها این که ایشون تاریخ و اندیشه و شرق و غرب را درک کرده بودن، بلکه سرچشمه افکار و اندیشه ایشون قرآن بود و به همین دلیل قبل از انقلاب اسلامی ایران خیلی از اندیشمندان ایرانی، از داعی الاسلام تا علی شریعتی و امام خمینی و بعدا امام خامنه‌ای و دیگران، طرف ارزش اندیشه های دکتر اقبال اشاره فرمودند و مردم در جهان فارسی و به خصوص در ایران متوجه ارزش شعرهای اقبال شدن و دلایلش همین بود که چطور باید جهان شرق و جهان اسلام را آشنا کرد از توطئه‌های غربی و استعماری. ممنون از همه شما.
این کار حکیم نیست، دامانه کلیم دیر.
این قوالی هم که دوستان ما می شنویم مردمان محلی در لاهور می خواند با شعر علامه اقبال، به همین زیبایی که لذت بخش و شنیدنی است تقدیم به شنوندگان برنامه وطن فارسی می کنیم.
دوستان عزیز، وقت برنامه ما به پایان رسید و اگر موافق باشید به یکی از آوازهای ارزشمند استادی ناشناس، یعنی یکی از نامداران موسیقی افغانستان گوش کنیم.
نه استاد، یه آهنگ از استاد نینواز است. شعر زیبایی هم دارد که خواهش میکنیم شما قبل از پخش یه آهنگ این غزل اجرا کنید. البته این غزل از علی اشتری است.
بله، خیلی ممنونم خانم کریمی از راهنمایی شما. حتما این غزل رو با هم مرور خواهیم کرد.
فضل احمد زکریا مشهور به نینواز، آوازخوان و آهنگساز در افغانستان و ایران است. نینواز کمپوزهای ماندگاری برای هنرمندان مشهور افغانستان مثل احمد ظاهر، عبدالرحیم ساربان، استاد مهوش، حسیب دلنواز و دیگران ساخته که تا حال پرشنونده ترین آهنگهای افغانستانی می باشد. می توان گفت که شهرت جهانی هنرمندان مدیون استعداد بی‌نظیر نینواز است. نینواز در کنار موسیقی شیفته کشورش بود و هنرش را در خدمت مردم و ملتش می دانست. بعد از کودتای هفت سور 1357 و حاکم شدن رژیم وابسته به روس‌ها، وی به جنبش مقاومت علیه خلقی‌ها و پرچمی‌ها پیوست و در قیام قهرمانان بالاحصار کابل در 14 اسد 1358 شرکت نمودند. استاد نینواز از جمله صدها روشنفکر آزادیخواه افغانستان بودند که به وسیله دولت وقت دستگیر و ناپدید گردید که با احتمال قوی در زندان پولچرخی در کنار هزاران مبارز دیگر تیرباران شده است. از مرحوم نینواز یک دختر به نام سحر به جا مانده که با خواننده جوان احسان امان ازدواج کرده است و یک پسر دارد به نام حارس که در آمریکا به سر می‌برد.
از ناز چه میخندی بر دیده که میگرید؟ این دیده زمانی نیز خندیده که میگرید. چون دیده تو را سرمست از باده اغیاری، در خون خود از غیرت غلطیده که میگرید. تنها نه از این مردم صد روی ریا دیده است، از مردمک خود هم بد دیده که میگرید. لب نیک و بد دنیا ناخوانده که میخندد، چشم آخر هر کاری پاییده که می گرید. صد داغ نهان دارد این سینه که می سوزد، صد گونه بلا دیده است این دیده که می گرید.
به به، مرحبا جناب استاد بهروز رضوی، زنده باشید. دوستان و همکاران عزیز، وقت برنامه ما به پایان رسید است. تا برنامه دیگر بدرود.
استاد نینواز و غزل دیرنشین را با هم می شنویم. گرامی باشید دوستان.
استاد نینواز و هنزره دلنشین ایشان تو برنامه دیگر به درود. استاد نینواز از ناز.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
آیش
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، همون که مازندران رو با همه نعمتاش، با رودخانه ها و جنگل و کوه و دشت و دریاش خلق کرد و به همه مردم مازندران، ایران و جهان هدیه داد. مردان و زنان مازندرانی همبار دوشا دوش هم در تلاش و پشتکار هستند تا روند اقتصادی بهتری رو برای خانواده خودشون، روستای خودشون، شهر و دیار، استان و کشورشون رقم بزنن. الان که داریم باهاتون صحبت میکنیم دیدیم یه زمینی که ما احساس کردیم داره سیفیجات کشت میکنه، متوقف شدیم دیدیم نه، گیاهان دارویی است. سه جوانی که بسیار پویا، پر انرژی هستن و از تهران، یعنی خودشون پایتخت نشینن و از تهران حضور پیدا کردن اینجا با توجه به یه دستگاهی که جناب آقای مهندس جواد بخشی که خب به حال مهندسی صنایع خوندن، دستگاهی رو اختراع کردن که ثبت اختراعات ملی هم شده، جدا کننده برگ‌های تر گیاهان دارویی است و اومدن در این روستا به کشت و زر می‌پردازن. اجازه بفرمایید صحبت رو کوتاه بکنیم و با این سه عزیز که دو تا یعنی بخشی‌ها برادرن و آقای عین‌اللهی که در حقیقت دوستشون هست و مثل برادر میمونه براشون، در کنار هم اومدن و در استان مازندران، یکی از روستاهای این استان، این فعالیت اقتصادی رو اونم در عرصه کشاورزی آغاز کردن. درود بر جناب آقای مهندس جواد بخشی.
سلام علیکم، بنده جواد بخشی هستم، مخترع دستگاه جدا کننده برگ ساقه، متولد سال 1363 تهران. حدود 4 سال پیش ما این کار شروع کردیم، قبل از اون در تهران بودم و الان در حدود 4 سال هستش که در استان مازندران هستیم و مشغول کار کشت گیاهان دارویی.
دوستتون
آقای عین‌اللهی هستن، این هم از دوستان ما، این برادر ما هستن، در کار کشت گیاهان دارویی با ما همکارم، با هم دیگه این کار رو داریم انجام میدیم.
جناب آقای مهندس جواد بخشی، به عنوان مخترع دستگاه جدا کننده برگ تر گیاهان دارویی در روستای آبسفت بخش هراسپی شهرستان آمل داریم باهاتون صحبت میکنیم. دلست. چرا گیاهان دارویی؟ چرا این بخش از شاخه‌های کشاورزی انتخاب کردید؟
ببینید، با توجه به اینکه الان مردم از مواد شیمیایی گریزان هستن و اینکه اصلا همه دنبال مرغ سبز، گیاهان بدون سم و میوه‌های بدون سم هستن و اینکه اصلا آینده خیلی خوبی داره این کار، مثلا که الان در حال گسترشه، مثلا همین گیاه بهلیمو شاید 5 6 سال پیش اصلا مردم ایران نمی‌شناختن ولی الان در سطح خود تولید ملی و مصرف داخلی ما هنوز جوابگوی مصرف داخلی هم حتی نیستیم و مردم دیگه حتی از استفاده کردن چای هم دارن میزنن کنار و حتی از این گیاه دارن استفاده میکنن و خیلی از گیاهان دارویی دیگه. پس آینده خوبی رو میتونیم برای همچین کاری در نظر بگیریم.
علاوه بر این اینجا شما کش میکنید چه گیاهانی است؟
ما بهلیمو داریم، استویا هستش، بادرنج بویه هستش، آبیشم بوده، یه سری گیاهان دارویی خاص دیگه که داریم روشون کار میکنیم و عرضم به خدمتتون که توجیه اقتصادی بالایی دارن. و اینکه اصلا اینکه ما اومدیم اینجا حتی همه کنار به قول من همه این مواردی که خدمتتون عرض دارم میکنم، اینکه این گیاه و تولید گیاهان دارویی توجیه اقتصادی بالایی داره و هر کاری که شما در نظر بگیرید برای چند تا جوونی که به قول من میخوان استارت بزنن و از صفر شروع کنن، بهترین کاریه که به بهترین نتیجه اقتصادی برسن در کوتاه‌ترین زمان، با زحمت بگم زیاد نه، ولی با یه زحمت متوسط و یه نون خیلی حلالی هم میتونن به دست بیارن. مشکلات موانعش در واقع خدمتتون عرض کردم که اولین مشکلی که ما داشتیم فقط همین دستگاه بود. یعنی اگه این دستگاه نبود شاید اصلا ما کار خودمون رو گسترش نمیدادیم. بودن این دستگاه خودش داره ما رو تشویق میکنه برای اینکه کار خودمون رو گسترش بدیم.
جالب، این دستگاهی که خودتون اختراع میکنید قشنگی کار به همینه.
بله، این که خدا بود و به هر حال تونستیم این دستگاه رو به قول من طراحی کنیم و بسازیم، و اینکه الان میتونیم ما با همین دستگاه رو میتونیم حتی برای صادرات هم استفاده کنیم، یا اینکه حتی خود ایران رو تبدیل کنیم به قطب تولید گیاهان دارویی.
میشه، امکانش
واقعا هستش.
این مازندران چگونه است در این زمین؟ چون من شنیدم که استان فارس تا حدی در این زمینه با توجه به شرایط اقلیمی که داره شرایط گیاهان داریش خیلی بهتره.
ببینید، مازندران مردمش و کشاورزاش زیاد با تولید گیاهان دارویی هنوز آشنا نیستن، حتی تو جهاد کشاورزی هم زیاد آشنایی از ندارن.
تصور نمیکنن اینجا جواب بده مثلا تو بخش هراس پی که منطقه جلگه ایست مثلا.
دقیقاً، ولی اینجا نتیجه گیاهان دارویی که الان داره اینجا کش میشه بسیار 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 بهتر از گیاهان دارویی که حتی توی استان فارس یا کوکیلو با رحمت هستش، و حتی از لحاظ کیفیت محصولی که ما داریم تولید میکنیم گیاهان دارویی ما رو بدون به چونه چرا سری خرید میکنن.
کیفیت چجوریه مثلا؟
کیفیت برگهای ما برگهای بسیار پهنی هستن، برگهای سبز بدون زدگی بدون خوردگی و خیلی عالی هستن. برگهای استان فارس معمولا به خاطر گرمای شدید ریستر هستن، خوردگی و لب سوختگی بعد به خاطر آفتاب شدید دارن، ولی ما اینجا به خاطر اینکه هوای بسیار معتدلی داریم نتیجه کار اون خیلی عالیه و کیفیت و حتی مقدار توناژی که در یک هکتار میتونیم برداشت کنیم بسیار بیشتر از به قول معروف استان فارس هستش.
اینولایی من دیدم یه سری طیور هم پرورش میدید، غاز و نمیدونم اردک، اینها چه استفاده ای میشه اینجا؟ برای استفاده خودتونه یا اینکه
ما بالاخره در کنار این کار برای اینکه هم مبارزه کنیم با علفهای هرزش و هم به عنوان اینکه در کنار کارمون گسترش بدیم این کارو، ما در کنار هم غاز پرورش میدیم، مرغ پرورش میدیم، انواع حالا چیز دیگه مختلف هستش.
بعدم ماهی هم میخوام پرورش بدین،
یعنی امکانش فضا شده. اینم که فضا شده امکانش باشه ان شاء الله یه استخر کوچیکی درست کنیم، از ابعاد کوچیک شروع کنیم، به امید خدا بتونیم گسترش بدیم به منیت کارآفرین خوب.
یعنی این غازهایی که شما الان اینجا چرا میکنن در حقیقت میان کار وجین رو انجام میدن. بله. و به شکلی تفاله هاشون هم میتونه یک کود حیوانی خوب و مناسبی برای گیاهان دارویی بشه.
درسته، دقیقاً همین متول غازمون رو هم غیر از این هم خودمون تخمشو داخل دستگاه جوجه‌کشی میذاریم، بعد اینکه مثلا دیگه از سیستم سنتی در آوردیمش دیگه هم ابعاد خیلی کوچیکی ما میتونیم بازی خیلی زیادی داشته باشیم. اینی که مثلا بخواد توی اتاق شما کم چیز بفهمه، میتونیم با طبقه بندی و اون کارهایی که میتونیم بکنیم تو تمام فصل ما تمام حیوانا رو داشته باشیم.
ایده های جالبی است جناب مهندس بخش.
بله، فقط یه مقدار تلاش، یه مقدار فکر و اینکه با دو نفری که بتونی به قول من همراه همگام تو باشه. این کار تنها یه نفر نیست،
عاشقانه.
بله، عاشقانه. هر چیزی که به نظر من هر انسانی بهش علاقه داشته باشه واقعا میتونه موفق بشه و آینده خیلی خیلی خوبی هم میتونه براش در نظر گرفت.
اگر جوانهای روستای آبسفت بخش هراسپی شهرستان آمل در شمال ایران استان مازندران متوجه ارزش ریالی کشت گیاهان دارویی در منطقهشون بشن، فکر میکنید زمین های اشغالیزاریشون تا حدودی اون شرایطی که اجازه میده به این شکل تغییر اون کشت نوع کشاورزی بدن و بتونن موفق تر باشن؟ این رو نمیدونم، فرهنگسازی شده؟ یه وقت مواردی پیش میاد جوان های از همین روستا به شما مراجعه میکنن، صحبت میشه؟
بله، همین امسال هم ما کسانی داشتیم که به قول ما به خاطر محدودیت قلمی که برای خودمون داشتیم، چون کار خودمون رو گسترش دادیم و حدود نزدیک به 2 هکتار ما در سطح زیر کشت گیاهان دارویی داریم، همین امسال ما پیشنهادی داشتیم که برای کار کشت گیاهان دارویی انجام بشه. اینکه به این بنده خدا که در هر شالیزار و در هر هکتاری که دارن گیاهان دارویی رو برداشت میکنن حدود 20 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان سود سالیانه کشاورزان شالیکار ما هستش، ولی برای کشت گیاهان دارویی ما حدود 50 تا 70 میلیون تومان سود خالص داریم برای کشت گیاهان دارویی، و اینها منتظرن ببینن که ما وقتی که سطح خودمون رو گسترش دادیم نتیجه چیه و برای مهر ماه امسال با ما قرارداد ببندن برای کشت گیاهان دارویی. ما چون که توی کشت گیاهان دارویی فقط از این بنده خدا کار فقط کاشت داریم، بقیه عملیات برداشت، جدا کردن، خشک کردن، بسته‌بندی کردن، ارسال به مناطق به قول معروف خرید، همه اینها به عهده ماست. و حتی از لحاظ قلمه هم به خاطر هزینه‌های بالای قلمه که حدود 30 میلیون تومان در یک هکتار هزینه قلمه داره، ما اینو در نظر گرفتیم که هزینه قلمه رو به صورت رایگان با کشاورزا محاسبه می‌کنیم تا اینکه اونا بتونن سطح کش خودشون رو بیشتر بکنن و در واقع زمینه تشویق برای کشاورزا باشه.
چگونه مبارزه با آفات و بیماری‌ها شکل می‌گیره تا خدای نکرده خسارت هم وارد نشه؟
ما معمولاً اینجا آفات خاصی که داشته باشیم شتاها هستن و راب و یه مقداری یه سری کرما هستن. ما اینجا سعی می‌کنیم که از لحاظ ارگانیک از یه سری کودهای ارگانیک استفاده می‌کنیم تا اینکه محصولی که تولید می‌کنیم محصول غیر شیمیایی باشه، چون علاوه بر اینکه اینا مصرف عادی میرسه به مصرف دارویی هم هستن و در واقع در اتاریه برای داروهای مردم هم استفاده میشه. به خاطر ما باید حتما سعی کنیم که اینا خالی از هر گونه سم شیمیایی باشن. در واقع توجیه اقتصادی بیشتر و مشتری بهتری هم میشه براشون پیدا کرد.
حمایت‌های دولت جناب مهندس جواد بخشی چقدر میتونه اثرگذار باشه تا جوان‌هایی مثل شما و همراه برادرتون دوستتون آقای عین‌اللهی که در کنار هم اومدید، از تهران به حال بچه تهران هستید اما اومدید مازندران دارین کشاورزی میکنید، کشت گیاهان دارویی، واقعا موفق‌تر باشید.
اگه دولت فقط میتونست همین زمین‌هایی که منابع طبیعی انتقال میده به افراد غیر، اگه فقط میتونست تشخیص بده کشاورزا رو و کسایی که واقعا تو این زمینه کار میکنن، مثلا ما حالا خیلی آدما جوان‌های دیگه مثل ما هستن که منتظر یه زمین خیلی کوچیک هستن، اینکه یه هزینه زمینی که ما داریم مثلا بابت اجارش داریم میدیم جلوی همین اجاره ها رو از ما بگیره یه زمینی رو به ما بده، ما سطح کار خودمون رو خیلی میتونه گسترش بده. علاوه بر این ما حتی خود دستگاه خودمون رو میتونیم با گرفتن وام میتونیم اینو تولید انبوه برسونیم، انتقالش بدیم به مناطق دیگه. علاوه بر اینکه کارگاه تولید گیاهان داریم، داریم کارگاه تولید دستگاه میتونیم داشته باشیم، کارگاه به قول معروف تولید حیوانات و طیور داشته باشیم و اینکه با وامای کوچیک مثل وام 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان این کارا کارگوشا نیستش و شاغل خانگی که مثلا الان براش 5 میلیون تا 10 میلیون تومان در نظر میگیرن واقعا کارگوشا نیست، در حد خیلی کوچیکه. ما اگه بخوایم در واقع برای این کارهای بزرگ که در سطح هکتارهای وسیع بخوایم انجام بدیم حتما باید حدود 100 میلیون تومان وام بتونیم تهیه کنیم تا بتونیم این کارمون رو گسترش بدیم.
پس امیدوارید از این جهت که توسعه بدید در زمینه بسی گیاهان داری در همین روستای آفسفت بخش هراسپه شهرستان آمل در شمال ایران استان مازندران که از تهران تشریف آوردید.
بله واقعا همین آینده خیلی خیلی خوبی رو ممکنیم برای همچین کاری در نظر بگیریم و اینکه آینده خیلی خوبی رو برای مردم همین روستا که الان تشویقشون کردیم برای انجام این کار میشه در نظر گرفت.
آقای عین‌اللهی از شما تشکر می‌کنیم.
سلامت باشید. من تشکر می‌کنم از شما و تهران با اون دغدغه کاریش علاوه درآمد مشکل تهران نداشتم. اینی که میگی مثلا بحث درآمدی واقعا دیگه اون استرس کاری نیستش، کار برای خودت و جوانه هم سمسال خودم واقعا تشویقشون میکنم که منتظر این که کسی بهشون بگه آقا بیا بالا سر این کار برو اون کار انجام بده نباشن. اینی که بگی مدرک گرفتم برم فلان شرکت کار کنم واقعا اینجوری نیست، خودشون مشوق باشن، خودشون کارآفرینی کنن که بتونن بالاخره یه کار ایده شروع کنن، چهار نفرم بتونن در کنار خودشون بیارن برای کار جدید شروع کنن، با امید خدا موفق باشن.
حتما هم همین گونه خواهد بود. البته ما تعجب کردیم، تعجبمون البته به جا بود از جهاتی، چون مردم تهران به شکلی وقتی شمال میان به خاطر کوه و دشت و دریا و جنگلش میان برای تفریح، یعنی این پنجشنبه جمعه ها به ویژه تهرانی برای تفریح میان و حالا اولین بار بوده این 15 سالی که داریم کار گزارشگری در رادیو رو میکنیم که تهرانی ها یه سری جوان ها اومدن و دارن کار کشاورزی میکنن و این واقعا قابل ستایش هست و امیدواریم اون دسته از مسئولینی که شنونده صدای ما هستن در جای جای کشورمون ایران به ویژه استان مازندران هم در نظر بگیریم توجه ویژه‌ای به جوان‌هایی مثل شما داشته باشن. جناب آقای بخشی، جناب آقای عین‌اللهی، با حمایت این جوان‌ها بتونن روند روبروشی در راستای توسعه اقتصادی کشورشون به شکلی بردارن. آرزوی روزها و ماها و سالهای بسیار بسیار خوب، خوش و موفقی رو در عرصه تولید گیاهان دارویی برای شما آرزو میکنیم و همچنین پرورش ماهی، پرورش طیور و سایر بخشایی که من اینطور که متوجه شدم برنامه‌های دراز مدتی دارید که امیدواریم به اون چیزی که میخواید حتما دست پیدا بکنید.
سلامات به شما، تشکر میکنم از شما و مردم خوب.
آقای مهندس جواد بخشی از شما تشکر میکنیم.
بازم ممنونم.
لیدر این مجموعه هستید.
خواهش میکنم. نه ما اصلا احتیاج به لیدر بودن اینا نیست، در کنار هم دیگه با فکر و برنامه‌ریزی در کنار هم دیگه میشه.